آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ أنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي. Thank you.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه پنجم مهر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 11 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 27 سپتامبر سال 2023 میلادی است. ۳۳۴ سال پیش در 27 سپتامبر 1689 میلادی سلطنت رسمی پتر کبیر امپراتور معروف روسیه آغاز شد. پتر کبیر تزار بزرگ و معروف روسیه در 6 ایون سال 1672 میلادی در مسکو به دنیا آمد. در اپریل 1712 به سلطنت رسید ولی نیابت سلطنت بر عهده خواهرش صوفی قرار گرفت. پس از آن که خواهرش به نیابت سلطنت رسید، او را به قریه‌ای در نزدیک مسکو فرستاد که این امر باعث تربیت روحی و اخلاقی پتر شد. خواهر پتر در صدد تقویت حکمرانی خود بر روسیه تا پایان عمر بود، ولی از پتر شکست خورد و پتر پس از این واقعه در 27 سپتامبر سال 1689 میلادی رسماً به سلطنت نشست. وی تصمیم گرفت تا مردم عقب مانده کشور خود را به سوی تمدن و پیشرفت رهبری کند. بنابراین با یورش به امپراتوری عثمانی و دیگر کشورهای غرب در اخذ و فراگیری فنون و مهارت‌های آنان تلاش نمود. او همچنین تعداد زیادی از هنرمندان و صنعتگران کشورهای دیگر را به روسیه آورد و آنان را به کار گمارد. هرچند در اواخر سلطنت پتر کبیر روسیه یکی از ممالک بزرگ و قدرتمند به شمار می رفت، اما در اخلاق واقعی و صفات و روحیات ملی و طبیعی افراد تغییر فوق‌العاده‌ای حاصل نشده بود. پتر کبیر سرانجام در 8 فوریه سال 1725 میلادی در 53 سالگی به مرض ذات‌الریه درگذشت و کاترین اول همسر او به پادشاهی دست یافت. ۴۲ سال پیش در روز پنجم مهر سال 1360 هجری خورشیدی به فرمان امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی، رزمندگان شجاع و دلیر ایرانی در عملیاتی سریع و هماهنگ علیه مواضع ارتش صدام موفق به شکستن محاصره شهر آبادان شدند. شهر آبادان در منطقه علیه جنوب غربی ایران از ابتدای جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران به مدت حدود 1 سال در محاصره نیروهای نظامی عراق بود و به خاطر وجود استحکامات متعدد شکست محاصره آن بسیار دشوار به نظر می رسید. اما رزمندگان ایرانی در عملیات مذکور که سامن الائمه نام داشت با رشادت این محاصره را شکستند و اولین پیروزی بزرگ ایران را در تاریخ جنگ تحمیلی به ثبت رساندند. و و 27 سپتامبر برابر با روز جهانی جهانگردی است. جهانگردی در دنیای امروز یکی از بهترین ابزارهای تبادل و تعامل فرهنگی است. جهانگردی در واقع مجموعی از سیر و سفرها و سیاحت‌های داخلی و خارجی است که با اهداف و نیت‌های مختلف انجام می‌گیرد. جهانگرد کسی است که به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، تجارت، ورزش و زیارت به کشور دیگر سفر کند. مشروط بر این که مدت اقامت از 24 ساعت کمتر و از 6 ماه بیشتر نباشد و در فاصله کمتر از 70 کیلومتر انجام نگیرد. جهانگردی با انگیزه های مختلف از دیرباز بین انسان ها رواج داشته، اما جهانگردی با سبک جدید از اوایل قرن 16 میلادی آغاز شد. زمانی که انقلاب صنعتی اروپا را فرا گرفت و شیوه های نوین زندگی در جامعه اروپا نمود پیدا کرد. از اوایل قرن 17 اصطلاح توریست در جامعه فرانسه رایج گردید. این اصطلاح در مورد جوانانی به کار برده می شد که برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه های لازم زندگی مسافرت می کردند. پس از جنگ جهانی دوم توجه به ارزش و بعد اقتصادی جهانگردی آغاز گردید و کشورهای اروپایی برای کسب درآمد و بازسازی خرابی ها این صنعت را مورد توجه قرار دادند. در حال حاضر با توجه به عواملی مانند گسترش ارتباطات، افزایش اطلاعات ملت ها از یکدیگر، توسعه صنعت حمل و نقل، علاقمندی عموم جوامع بشری به آشنایی با آثار سایر ملل و پی بردن دولت ها به بازدهی اقتصادی صنعت توریسم، این صنعت از نظر اهمیت اقتصادی جایگاه سوم را در دنیا دارد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 5 مهر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 27 سپتامبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبان پرتوان فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبان مشترک با دودمان فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. و ما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم. بررسی مطلبی تحت عنوان ادبیات جهان، میراثدار زبان و ادب فارسی و تنوع لباس‌ها در میان اقوام ایرانی. دوستان گرامی، شعر و ادب شناسنامه هویتی ایرانیان است و از قدیم الایام ایران به عنوان سرزمین عطر و گل و زیبایی و داستانهای دلاویز در جهان شناخته شده است. بدین مناسبت مطلبی را تقدیم حضورتان می‌کنیم. عزیزان، به باور آبل بونار، شاعر معاصر فرانسوی، ممکن است کسی که همه کشورهای آسیا را در نوردیده در همه آنها به سیاحت پرداخته و با مردم آنها درآمیخته است، از فلسفه هند سرمست گردد، از عظمت چین به حیرت افتد و از نبوغ ژاپن در شگفت آید، ولی بیگمان از هنر ایران مسحور خواهد شد و این ملت که در همه هنرها تا سرحد کمال درخشیده به یکی از آنها بیشتر دل بسته است و آن شعر و ادب است. آشنایی جهان با شعر و ادب فارسی در شرق به دوران غزنویان و در غرب به جنگ‌های صلیبی باز می‌گردد. به باور شرق شناسان، افسانه ها، شعر و قصه های ایرانی از طریق اسپانیا از دنیای اسلام وارد سنت ادبی اروپای قرون وسطا شد و جزء آن گردید و علاقه خاص به مشرق زمین، سرزمین های رازآمیز و فریبای مسلمانان در بین آنان پیدا شد که همین علاقه در بسیاری از داستان ها و قصه های سده های میانی اروپا نیز انعکاس یافته است. گروسه، مستشرق فرانسوی، درباره ایران می نویسد: اگر به عنوان یک نفر خارجی اجازه اظهار نظر داشته باشم، باید بگویم ایران حق بزرگی برگردن بشر دارد، زیرا به شهادت تاریخ، ایران با فرهنگ نیرومند و ظرایف اسلامی خود در طی قرون وسیله تفاهم، توافق و هماهنگی را در میان ملل ایجاد کرده است، به طوری که آنها فلسفه، فکر و آرمانی واحد پیدا کرده اند. در اثر اندیشه ها و اشعار ایران، نژادهای مختلف دارای ایمان و عقیده مشترک شده اند. شاعران ایران جهانی را متمتع کرده اند. احساساتی که شاعران ایرانی ابراز می دارند، دقیقاً یک فرانسوی را مانند یک هندی و یک ترک را مانند یک گرجی تحت تأثیر قرار می دهد. باید گفت عارفان ایران با اینکه کاملاً مسلمانند، اما همانقدر قلب یک مسیحی را به تپش در می آورند که دل یک برهمن را، و به همین جهت به تمام بشریت تعلق دارند. یرژی بچکا، دانشمند اهل چکسلواکی، معتقد است که ادبیات فارسی رتبه اول ادبیات عاشقانه جهانی را از آن خود کرده است و در تمام دوران هزار ساله شعر فارسی جای برجسته و مقام مقدم به حافظ داده می شود. حافظ مطلقاً بزرگترین شاعر در این زمینه در تمام ادبیات جهان و در تمام طول تاریخ است. گوته، شاعر بزرگ آلمان که سخت فریفته و شیفته حافظ و اشعار او شده بود، غرق در افکار و اندیشه های حافظ آرزوی برادری او را کرده و در اثر جاویدانش دیوان شرقی می گوید: ای حافظ، سخن تو همچون ابدیت بزرگ است، زیرا آن را آغاز و انجامی نیست. کلام تو چون گنبد آسمان تنها به خود وابسته است و میان نیمه غزل با مطلع و مقطعش فرقی نمیتوان گذاشت، چه همه آن در حد جمال و کمال است. تو آن سرچشمه فیاض شعر و نشاطی که از آن هر لحظه موجی از پس موج دیگر بیرون می تراود. دهان تو همواره برای بوسه زدن و طبعت برای نغمه سرودن و دلت برای مهر ورزیدن آماده است. اگر هم دنیا به سرایت، آرزو دارم که تنها ای حافظ آسمانی با تو و در کنار تو باشم و چون برادری تو هم در شادی و غمت شرکت کنم و چون تو عشق ورزم، زیرا این افتخار زندگی من و مایه حیات من است. حافظا دلم می خواهد از شیوه غزل سرایی تو تقلید کنم، چون تو قافیه پردازم و غزل خیش را به ریزکاری های گفته تو بیارایم. نخست به معنی اندیشم و آنگاه بدان لباس الفاظ پوشم. هیچ کلامی را دوبار در قافیه نیاورم مگر اینکه با ظاهری یکسان معنایی جدا داشته باشد. دلم می خواهد همه این دستورها را به کار بندم تا شعری چون تو ای شاعر شاعران جهان سروده باشم. عزیزان، ترجمه های اشعار حافظ به آلمانی اندیشمندان بسیاری را شیفته و مبهوت این اعجوبه شرق کرده است. نیچه اشعار حافظ را عمارتی پرشکوه می داند. شعر حافظ آنچنان او را مسحور خود کرده که از آن به عنوان یک پدیده خارق العاده نام می برد. پدیده‌ای که خلق آن ناممکن به نظر می رسد. آنقدر ناممکن که بگویی موشی کوهی زاییده است. افکار بلند حافظ اعجاب او را برانگیخته است. اندیشمند فرانسوی فوش دوکور گویی که با شعر حافظ زندگی کرده که معتقد است شعر حافظ برای تمامی لحظه های زندگی است. بیان عاشقانه حافظ در چارچوب اسلامی شکل گرفته، چارچوبی که در آن مضمون توحید بسیار قوی است. مخاطب عشق تنها یک موجود واحد است و عشق عشقی است کامل، یگانه، حسادت‌آمیز و بیگانه با غیر. مضمون عشق حافظ از محیطی عارفانه برگرفته شده است. عزیزان شنونده، همکنون توجهتان را به گزارش همکارمان بانو فاطمه رهبر پیرامون لباس اقوام ایرانی جلب می کنیم.
لباس اقوام ایرانی، هنری اصیل و ماندگار که ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی این سرزمین دارد.
این 400 دست مال یک شهر و یک استان نیست، مال استانهای مختلفه و هر استان ممکنه 8 مدل تا 10 مدل، مخصوصا کردا خیلی بیشتره. این 3 مدل هر ستاش کردیه و ویژگی خاص این لباس ها کلاهایی که دارن. قاسم آباد گیلان لباس شوشتری، لباسیه که به عنوان دوره قجر دوختمه.
کارگاهی که در فضایی کوچک اما توانسته فرهنگ ایرانی را به منصه ظهور بگذارد.
بارزش پوششی که داره و این پوشش واقعا کمک میکنه به زیبایی لباس تا اینکه فقط برای اون شخصیت سازی ازش استفاده بشه.
فرهنگی که در کمال زیبایی، حیا و عفت بانوان ایران را نشان میدهد و حالا جوانان و دانشجویان به این هنر اصیل علاقه‌مند شدند.
دوزی سنتی و سوزندوزی یکی از هنرهای اصیل کلن کشورمونه. حفظش اینه که وظیفه اساسی ما که ما بتونیم اینو انتقال بدیم به نسل‌های بعدیم.
دوست دارم که این هنر اصیل کشورمون کلن سوزندوزی ایران، چون قدمت 8000 ساله داره تو ایران، بعد اینکه ادامه پیدا کنه
تو جامعه ما با هنر بیشتر میشه کسب درآمد کرد تا اینکه بتونیم ما این همه درسای سنگین رو خونیم ولی نتونستیم چه استفاده ای ازش بکنیم. حداقل میخوام این کار رو ادامه بدم تا یه کسب و کاری رو ایجاد کنم.
توجه به این هنر کهن هم کارآفرینی به همراه دارد و هم وسیله ای است برای معرفی تاریخ کهن ایران به جهانیان.
لباس اقوام ایرانی یادگار تاریخ و تمدن ایران زمین است.
دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار عزیزان.
Yeah. کسی خانه نداره، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کفه هر که دم باز بساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
راه رستگاری. برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاشکی صدای خراسان.
برنامه یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. یادآور میشیم که این گفتار در روزهای یک شنبه و چهار شنبه از طریق موجهای صدای خراسان پخش میشود. و ما دوستان همراه، موضوع چندین برنامه گذشته ما و برنامه امروز نیز مدیریت زمان و استفاده درست از وقت و زمان میباشد. طبق فرموده قرآن، افراد چون عمر خود را در پای بی‌حاصلی و بی‌خبری سپری کردن، هنگام غروب آفتاب زندگی آرزو می‌کنند که ای کاش برای زندگی زمان بیشتری در اختیار داشتند. لیکن خداوند هرگز مرگ کسی را آن هنگامی که اجلش فرا رسیده به تأخیر نمی‌گذارد. این مطلب در سوره منافقون در آیه های 9 تا 11 اینگونه عنوان شده است:
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند و کسانی که چنین کنند زیانکارانند.
ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون.
خداوند هرگز مرگ کسی را هنگامی که اجلش فرا رسد به تأخیر نمی اندازد و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ.
از آن که به شما روزی داده ایم انفاق کنید پیش از آن که مرگ یکی از شما فرا رسد و بگوید پروردگارا چرا مرگ مرا مدت کمی به تأخیر نینداختی تا در راه خدا صدقه دهم و از صالحان باشم.
الله 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 الله
و فرموده قرآن. یکی از پرسش هایی که کافران از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمودند در مورد فایده های ماه ها بود. خداوند جل جلاله به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آیه 189 سوره بقره چنین وحی کرد:
یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
درباره هلال های ماه از تو سؤال می کنند، بگو آنها بیان اوقات و تقویم طبیعی برای نظام زندگی مردم و تعیین وقت حج است. کار نیک آن نیست که از پشت خانه ها وارد شوید، بلکه نیکی این است که پرهیزگار باشید و از در خانه ها وارد شوید و تقوا پیشه کنید تا رستگار گردید.
الله 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 الله.
به هر ترتیب دوستان شنونده، در جریان گفتارهای راه رستگاری که پیرامون مدیریت زمان پخش شد آموختیم که چگونه می توانیم زمان خود را مدیریت کنیم. در این زمینه باید گفت که روش های مدیریت زمان را می بایست یاد بگیریم و با چند روش آن نیز باید آشنا شویم. این امر به ما کمک می کند که کنترل بیشتری بر وقتمان داشته باشیم. لازم به ذکر است مدیریت زمان فرایند نظم دهی و برنامه‌ریزی برای تقسیم زمان خود بین فعالیت های خاص است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
بایستی همگان یادگیری در مورد مدیریت زمان و خواندن مطلب های مربوط به مدیریت زمان را پیشه خود قرار دهند تا بهره‌وری و کارایی خود را چند برابر افزایش داده و در آینده زمان بیشتری به نفع خود ذخیره کنیم. فراگیری مهارت های مدیریت درست زمان آسان است و کافی است شما فقط یک بار برای یادگیری آنها وقت بگذارید، اما نتیجه های این کار در تمام طول دوران زندگیتان منفعت های بسیاری برای شما ایجاد می کند. زمان برای همه افراد یکسان است، اما کسانی به موفقیت می رسند که مهارت های لازم برای مدیریت زمان را فرا گرفته و به آن عمل کنند. اولین روش برای رسیدن به یک مدیریت زمان درست این است که شما هنر تحلیل زمان را خوب یاد بگیرید. اگر از امروز برنامه جامع ریختید که مدیریت زمان زندگیتان را در دست بگیرید، باید چند روز به عنوان مثال به مدت یک هفته تمام کارهایتان را زیر نظر بگیرید. روزهایتان را عادی سپری کنید و هر کاری که انجام می دهید را یادداشت نمایید. آخر هر روز میزان تلف کردن زمان را بر روی کارهایی که انجام داده اید و دارای اولویت نبوده اند بنویسید. به عنوان مثال، امروز نهارم را در نیم ساعت تمام کردم، اما یک ساعت و نیم روی میز نهار با دوستانم گپ و گفت کردم و هیچ نتیجه برایم نداشت جز آن که یک ساعت دیرتر به خانه آمدم. این کار باعث می شود که یک خطی قرمز برای زمانهای از دست رفته در دست داشته باشید و بتوانید با دید بهتری زمانهای از دست رفته را کنترل و مدیریت کنید. شنوندگان گرامی، گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان تقدیم شما اعزام کردیم. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. در پایان هم با استعانت از خدای متعال امیدوار هستیم که بتوانیم از وقتمان بیشتر استفاده ببریم و در بهینه کردن مصرف زمان برنامه ریزی و تلاش نماییم. از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید.
نبسته بکسته نبسته کرد به من ده چو تخت پاره بر موج رها 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 من زمن حرام که اردو شده به سینه نزدیک به من حرام که نزدیک از او جدا جدا من
چشم دل بسوزی، نباد در سبوی که تر کنم گلوی بیاد آشنا چشم دل بسوزی، نباد در سبوی که تر کنم گلوی بیاد آشنا من، بیاد آشنا نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چه تخت پاره بر موز رها 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 من، زمن هر آنکه او دو چو دل به سینه نزدی، به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار هیئت فرهنگی ایران از دانشگاه دولتی خوجند، افزایش 20% عرضه تراکتور ایرانی در تاجیکستان، و درخشش دو جوداکار تاجیک در بازی های آسیایی هوانگژو 2023. با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان و طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. هیئت فرهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با حضور در دانشگاه دولتی خوجند با استادان، دانشجویان و علاقمندان به زبان و ادب فارسی دیدار و گفتگو کردند. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، عبدالحسین خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در این دیدار با اشاره به جایگاه و اهمیت حکیمان، شاعران و دانشمندان فارسی زبان در سپهری جهانی علم و فرهنگ گفت، هنوز در دانشگاه های اروپا و امریکا اندیشه دانشمندان و شاعران فارسی زبان مورد توجه علاقمندان به میراث عظیم جهانی فارسی زبان است. محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیز با تاکید بر همدلی و همزبانی دو کشوری دوست و برادر ایران و تاجیکستان گفت، یکی بودنی دو ملت و کشور ارزش و اهمیتی فراوان دارد. در پایان این دیدار همچنین نشانی زرین انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از سوی هیئت ایرانی بر رئیس دانشگاه دولتی خوجند اعطا شد و در تفاهمی صورت گرفته میان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دانشگاه خوجند در آینده نزدیک همایش بین المللی بزرگداشت کمال خوجندی، شاعر و عارف بزرگی پارسیگوی سده 8 هجری قمری در ایران و تاجیکستان برگزار خواهد شد. بیش از 20 دانشگاه در پرجمعیت‌ترین کشور جهان در حال آموزش زبانی فارسی هستند. رئیس مرکز تحقیقات زبانی فارسی در هند میگوید زبانی فارسی با سرنوشت هند گره خورده است. کشمیری هند مهد زبانی فارسی در هند نامیده می شود.
استاد اخلاق آهن مهمان این مراسم بود.
کشمیر مرکز زبان و ادبیات فارسی بوده، همچنین مرکز عرفا و علما و شعرا. تمام گوشه های زندگی این منطقه ارتباط نزدیک با زبان و فرهنگ فارسی دارد و همچنین آینده خواهد داشت.
اسلام که ما اینجا امروز برای افتخار میکنیم از توسط همین زبان وارد کشمیر شد و دینی که ما امروز پیروانش هستیم به وسیله همین زبان فارسی به کشمیر اومد.
سخنرانان بر این واقعیت اشاره کردند که کشمیر مهد زبان فارسی در هند است و در این منطقه آینده روشنی دارد.
در دانشگاه کشمیر که واقعا مهد زبان فارسی در این دوره است و به نظر من بهترین جا برای گسترش زبان فارسی در آینده هست، امیدوارم که از دانشگاه های بیشتر استادان بیشتری به این دانشگاه بیان.
هندوستان هنوز هم بیشترین نسخه خطی فارسی را دارد که بخش بزرگی از این میراث فارسی زبان ها در کتابخانه های هند نگهداری می شود.
آینده دیپارتمان زبان فارسی در کشمیر و مناطق همچون کشمیر بسیار روشن است، چون که بسیار نسخه های خطی زیادی ما در کشمیر داریم زبان فارسی گویان و تاریخ غنی کشمیر بیشتر به زبان فارسی در اینجا یافت می شود.
هم اکنون در بیش از 20 دانشگاه هند زبان و ادبیات فارسی تدریس می شود و در چندین دانشگاه این کشور هم بخش مستقل فارسی وجود دارد.
سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
ارزش تراکتور ایرانی در تاجیکستان 20% افزایش یافت. مدیرعامل شرکتی تاجران گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گفت در نیمه نخست امسال نزدیک به 300 دستگاه انواع تراکتور تولیدی تراکتورسازی ایران به ارزش 2 میلیون دلار در بازار تاجیکستان ارزش راست که حکایت از رشد 20% نسبت به سال گذشته دارد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، صمد تقی‌پور با اشاره به اینکه تراکتورهای تولیدی کارخانه تاجران تراکتورسازی ایران در نمایشگاهی تولید کنندگان کشورهای آسیای مرکزی که به میزبانی تاجیکستان برگزار شد، در میان انواع تراکتورهای کلاسی آلمانی، کره جنوبی، دانگفنگ چین و حتی جاندیر امریکا و بسیار تولید کنندگان دیگر نظری رؤسای جمهوری کشورهای این منطقه و بازدید کنندگان را جلب کرد. افزود تاجران به عنوان مجموعه از شرکت‌های خردی گروهی صنعتی تراکتورسازی ایران انواع تراکتور و ادوات کشاورزی تولیدی این گروه را در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشت و اظهار داشت این نمایشگاه به عنوان نمایشگاهی تولید کنندگان کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد و کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان و آذربایجان به صورت مهمانی ویژه در آن حضور داشتند که تاجران به عنوان یک تولید کننده ایرانی در تاجیکستان از طرف این کشور در نمایشگاه تولید کنندگان کشورهای آسیای مرکزی شرکت کرد. 41 سالگردی کشتار صبرا و شتیلا در لبنان. 41 سال پیش فیلیپ حبیب وزیر خارجه وقتی آمریکا تضمین قطعی داده بود که خطر متوجه آرگان فلسطینی نشود.
معیارهای دوگانه غرب تا کنون مانع از محاکمه عاملان این جنایت شده، اما از نظر ما تنها با نابودی رژیم صهیونیستی و همینطور محاکمه دولت آمریکاست که قربانیان جنایت‌های این رژیم به حق خود میرسند.
فالانژهای لبنانی مزدور رژیم صهیونیستی سه شبانه روز کامل فرصت یافتند مردان، زنان و حتی کودکان شیرخوار را کشتار کنند.
رژیم صهیونیستی مورد حمایت کامل دولت‌های غربی است که با گذشت 41 سال همچنان مانع از پیگیری جنایت ضد بشری این رژیم در صبرا و شتیلا می‌شوند.
هزاران آواره فلسطینی و ساکنان لبنانی و سوریه اردوگاه صبرا و شتیلا کشته شدند. به دستور آریل شارون از ورود امدادگران صلیب سرخ برای دفن اجساد قربانیان جلوگیری شد. با پایان این کشتار و دفن قربانیان مشخص شد صدها نفر از اهالی منطقه ناپدید شدند. سرنوشت این افراد هرگز روشن نشد.
آمریکا حامی دائمی جنایت‌های ضد بشری رژیم صهیونیستی است، بلکه این رژیم ابزار خود آمریکا است. در مورد صبرا و شتیلا هم دستور این کشتار از سوی دولت آمریکا صادر شد.
آریل شارون بعدها به نخست وزیری رژیم صهیونیستی رسید. امروز در 41مین سالگرد این فاجعه احزاب و گروه‌های مبارز فلسطینی و لبنانی بر حفظ سلاح مقاومت برای رویارویی با رژیم صهیونیستی و آزادی اراضی اشغالی تاکید کردند. کشتار صبرا و شتیلا درس تلخی بود برای فلسطینیان و ملت‌های منطقه تا روی وعده‌های آمریکا حساب باز نکنند. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. مقامات بهداشتی تاجیکستان میگویند روزانه بیش از 1200 دوز واکسن کرونا در مؤسسات بهداشتی تاجیکستان با درخواست خود شهروندان تزریق می شود. آنها اعلام کردند هیچ موردی از ویروس کرونا در تاجیکستان ثبت نشده است، اما واکسیناسیون علیه این بیماری افزایش یافته است. نوروز جعفروف رئیس اداره امنیت اپیدمیولوژیک شرایط اضطراری وزارت بهداشت تاجیکستان بیان کرد مقامات کشورهای دیگر از جمله روسیه اخیراً از افزایش شماری مبتلایان به ویروس کرونا خبر دادند و مقامات تاجیکستان نیز وضعیت را زیر نظر دارند. جعفروف گفت خوشبختانه بر اساس اطلاعات آزمایشگاه‌ها در کشور هیچ موردی ابتلا به این بیماری ثبت نشده است. و افزود متخصصان وضعیت ترددهای مرزی را رصد میکنند و گفته این نوروزوف در زمستان موارد واکسیناسیون علیه بیماری کرونا در تاجیکستان افزایش یافته است. این مقامی وزارت بهداشت تاجیکستان افزود ذخیره واکسن کافی وجود دارد و در حال حاضر مصرف آن اجباری نیست و تنها به درخواست شهروندان انجام میشود. نشست بزرگداشت مولانا در بوسنی و هرزگوین. با مناسبت 8 مهر روز بزرگداشت مولانا، نشست گرامی داشت این شاعر و عارف پارسی گوی ایرانی در بوسنی و هرزگوین با حضور علاقمندان به فرهنگ و ادبیات ایران برگزار شد.
به مناسبت 8 مهر ماه روز بزرگداشت مولانا، نشست گرامی داشت این شاعر و عارف پارسی گوی ایرانی در بوسنی و هرزگوین با حضور علاقمندان به فرهنگ و ادبیات ایران برگزار شد.
مثنوی سال هاست که در دانشگاه های ما خوانده می شود. آشنایی با اشعار مولانا می تواند تأثیر زیادی در زندگی ما داشته باشد و باید سعی کنیم بیشتر با اشعار مولانا آشنا شویم.
امروز با دوستانم این فرصت رو پیدا کردم که در مراسم رونمایی از کتاب پله پله تا ملاقات خدا شرکت کنم. ادبیات مولانا بسیار با ارزش و غنی می باشد و صحبت‌های اساتید من را تحت تأثیر قرار داد.
این نشست با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان و کتابخانه شهری و دانشگاهی درویش سوشیچ شهر توزدا در سالن اجتماعات این کتابخانه برگزار شد.
به مناسبت 816مین سال روز تولد مولانا شاعر نامی ایرانی برنامه‌ای در شهر توزلا در بوسنی و هرزگوین به همین مناسبت برگزار شد. در این برنامه مروری شد بر 30 سال مثنوی خوانی در بوسنی و هرزگوین.
در این مراسم سخنرانان درباره چهره جهانی و منحصر به فرد مولانا صحبت کرده و کتاب پله پله تا ملاقات خدا نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب که به زبان بوسنیایی ترجمه شده معرفی شد.
حضرت مولانا یه دوخونی اوچت.
مولانا یک معلم معنوی برای همه زمان هاست و آثار او منبع الهام بخش تمام نشدنی برای همه مردم است تا خود را کشف کنند و جوهره خود را بیابند و در نظم جهانی حاکم بر جهان هستی قرار گیرند، راهی که پیامبر گرامی ما حضرت محمد به ما نشان داد. ما با تفسیر مثنوی می توانیم آنچه که از طریق خالقمان برای ما نازل شده است را درک کنیم و بفهمیم.
در حاشیه این رویداد نیز نمایشگاهی از آثار خوشنویسی اشعار مولانا به نمایش گذاشته شد.
در میان مردم بوسنی و هرزگوین همواره علاقه زیادی برای دوره‌های شهر و تفسیر مثنوی معنوی مولانا وجود داشته که خوشبختانه این سنت همچنان در این سرزمین پابرجا مانده است. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، توزلا.
شنونده اخباری ورزشی باشید. سامان محمد بیکوف مدال طلای بازی‌های آسیایی هانگجو را کسب کرد. سامان محمد بیکوف جوداکار تاجیک در بازی‌های آسیایی هانگجو 2022 با مدال طلا دست یافت. سامان محمد بیکوف در دوره نخست مویاد زوایی با از فلسطین را با 2 امتیاز شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. محمد بیکوف در وزن 81 کیلوگرم با لی جونوان از کره جنوبی رقابت کرد و به مدال طلا دست یافت. سامان محمد بیکوف در مرحله 1/4 نهایی اسد ماسابیروف از قرغیزستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی بازی های آسیایی هانگجو راه یافت. بهروز خواجه‌زاده دیگر ورزشکار تاجیک هم اولین مدال برنز بازی های آسیایی هانگجو را کسب کرد. بهروز خواجه‌زاده جوداکار تاجیکستانی در وزن 73 کیلوگرم در دور اولی بازی آسیایی هانگجو 2022 ورزشکار فیلیپینی را شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. او در مرحله 1/4 نهایی مقابل کشتیگیری قزاق پیروز شد و در نیمه نهایی از ورزشکار ژاپنی شکست خورد. در رقابت برای کسب مقام سوم بهروز خواجه‌زاده بر ورزشکار چین پیروز و موفق به کسب مدال برنز شد. برای اولین بار در مسابقات فوتبال تاجیکستان از سامانه کمک داوری ویدیویی یا VIR استفاده خواهد شد. سیستم کمک ویدیویی برای داوران قرار بود در بازی سوپر جام تاجیکستان در ماه می سال 2023 استفاده شود، اما تا آن زمان قرار بود تجهیزات لازم فقط به تاجیکستان برسد. داوران فوتبال تاجیکستان شروع به آموزش کار با سیستم VIR کردند. VIR فناوری دستیاری داوری ویدیویی با داوری اصلی این امکان را می‌دهد که در مدت بازی‌ها بر اساس پخش مجدد ویدیو تصمیم گیری کند. و ساخت مجموعه ورزشی آرینا در سوغد آغاز شد. ساخت مجموعه ارینا باعث ترویج سبک زندگی سالم برای تاجیک ها و جذب آنها به ورزش خواهد شد. این مجموعه ورزشی با تمام وسایل مورد نیاز برای انجام ورزش های مختلف مجهز شده و از چندین تالار تشکیل شده است. رجب احمدزاده رئیس ولایت سغد از سازندگان خواست تا در ساخت مجموعه ورزشی به طور مؤثر تلاش کنند و به آنها دستور داد که خودی مکتبی ورزش را تعمیر و بهسازی کنند. با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. 12 اجلاس رسمی دوره پنجمی مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه آغاز شد. 12 اجلاس رسمی دوره پنجمی مجلس خبرگان رهبری بر ریاست آیت الله احمدی جنتی و با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. آیت الله سید احمدی جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در این اجلاس دو روزه ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس و یاد امام خمینی رحمت الله علیه و شهدا گفت باید پشتیبان راه شهدا بود. رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دین اسلام و جامعه اسلامی یک جامعه امن و سلامت است تصریح کرد آبرو و اخلاق و اموال مردم باید در این جامعه حفظ شود. اقتصاد متزلزل انگلیا به تازگی به طور رسمی ورشکستگی شرکت ویلکا دارنده فروشگاه های زنجیره‌ای با 12,000 کارمند در انگلیا اعلام و حلقه دیگر بر زنجیره ورشکستگی شرکت ها در این کشور افزوده شده است.
اندیشکده مرکز پژوهش‌های اقتصادی و مشاغل با نام اقتصادی صبر در انگلیس با استناد به شاخص‌های اقتصادی اعلام کرد شمار شرکت‌های ورشکسته در سال آینده در این کشور دو برابر خواهد شد و به بیش از 28,000 شرکت خواهد رسید.
ما ملاحظه می‌کنیم که امسال رشد اقتصادی نداشتیم و در سال آینده و سال پس از اون هم وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد داشت. تورم کماکان باقی خواهد ماند و ترکیب تورم بالا و نرخ فراوان بهره بانکی مانع رشد اقتصادی خواهد شد. در نتیجه قدرت خرید مردم و میزان سرمایه‌گذاری مشاغل باز هم کمتر خواهد شد.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هم اعلام کرد در سال آینده میلادی وضعیت اقتصادی انگلیس در میان اعضای گروه 20 فقط از آرژانتین بهتر خواهد بود و در رده دوم بدترین رشد اقتصادی در این گروه قرار گرفته است. نهادهای ناظر اقتصادی معتقدند بانک مرکزی انگلیس که تاکنون 14 بار پیاپی نرخ بهره بانکی را افزایش داد تا بالاترین نرخ تورم 40 سال اخیر در این کشور را مهار کند، مردم مقروض به بانک‌ها را دچار افزایش هزینه‌های زندگی و اقتصاد این کشور را به سوی رکود و بسیاری از شرکت‌ها را به ورشکستگی کشانده. مرکز پژوهش‌های اقتصادی و مشاغل در انگلیس اعلام کرد در سه ماهه دوم پارسال بیش از 6700 شرکت در این کشور ورشکسته شدند که 50% بیشتر از مدت مشابه سال 2019 یعنی پیش از همه‌گیری ویروس کرونا است. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما.
وبسایت کمیته توسعه گردشگری زیر نظر دولت جمهوری تاجیکستان در نسخه جدید فعال شد. وبسایت کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان www.ctd.tg با فرم و طرح جدید و بهبود پنجره‌های اطلاعاتی و تبلیغاتی مهم در ویرایش جدید آغاز به کار کرده است. دنبال کنندگان می توانند از طریق وبسایت از تمامی زمینه‌های فعالیت در زمینه گردشگری در تاجیکستان آگاه شوند. همچنین در این سایت پنجره‌های تغییر وضعیت آب و هوا در حالت برخط، تغییر وضعیت نرخ ارز در حالت برخط، پنجره جداگانه آخرین اخبار، لینک مفید، آمار گردشگری و شاخص‌های زیرساخت صنعت گردشگری معرفی شده است که برای کاربران به ویژه گردشگران خارجی مفید ارزیابی می‌شود. در عین حال سایت با قوانین نظارتی صنعت گردشگری، ثبت دولتی نیازهای خدمات گردشگری در تاجیکستان و استراتژی توسعه گردشگری در جمهوری تاجیکستان برای حداکثر تا دوره 2030 بروز شده است. تمام اطلاعات موجود در سایت به سه زبانی فارسی، تاجیکی، روسی و انگلیسی در دسترس است. بزرگترین بحران مسکن استرالیا مستجران این کشور را به زندگی در خانه های کوچک کانتینری مجبور کرد.
کمبود بی سابقه املاک اجاره‌ای در پی بزرگترین بحران مسکن ظرف یک سال اخیر در استرالیا حالا مستاجران این کشور را به زندگی در خانه‌های کوچک پیش ساخته مجبور کرده.
با توجه به قیمت‌های نجومی اجاره مسکن و کمبود شدید خانه‌های خالی مجبور شدم مثل خیلی از مستاجران دیگه همه پسنداز زندگیم رو برای خرید این خانه کانتینری 10000 دلاری بپردازم تا فقط در این اوضاع سخت و بحرانی به داشتن همین سرپناه کوچیک دلخوش باشم.
افزایش 450% تقاضا برای اجاره مسکن سبب رشد بی سابقه نرخ اجاره بها در شهرهای سیدنی، ملبورن، بریزبین و پرت شده، به طوری که بیشتر مستاجران استرالیایی از عهده پرداخت این هزینه های نجومی بر نمی آیند، موضوعی که حالا موجب رونق تولید خانه های کوچک و پیش ساخته در این کشور شده.
تقاضا برای اجاره مسکن بسیار بالاست، اما عرضه ملک اجاره‌ای با کمبود بی سابقه روبروس و بسیاری مجبور شدن در خودرو یا پارک‌ها زندگی کنند. در چنین شرایطی با تولید خانه‌های ساده پیش ساخته که ظرف 10 روز آماده میشه، سعی می‌کنیم مشکل کمبود سرپناه رو به صورت مقطعی حل کنیم تا دولت طرح جامع تولید مسکن رو عملیاتی کنه.
نرخ ملی خانه‌های خالی استرالیا بر اساس گزارش یک مؤسسه تحقیقاتی در حوزه املاک به 0.8% پایین ترین میزان خود در تاریخ این کشور رسیده. این در حالیه که دولت استرالیا تعهد کرده با ساخت 1,000,000 واحد مسکونی ظرف 5 سال آینده این بحران بزرگ رو مدیریت کنه، راهکاری که به نظر بیشتر کارشناسان به علت زمان طولانیش چندان هم مؤثر نخواهد بود. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل و دولت تاجیکستان دو پل را برای رودخانه اغناب ساختند. پل ها باعث تقویت توان اقتصادی و بهبود شرایط زندگی و امنیت غذایی جوامع روستایی می شود. این پل ها که هر کدام 10 و 25 متر طول دارند از نظر راهبردی در 105 کیلومتری شمال دوشنبه قرار دارند و به عنوان یک خط نجات برای اتصال 10 روستا در دره اغناب عمل خواهند کرد. پیش از این نبود پل‌های جاده‌ای قابل استفاده اغلب دسترسی ساکنان آن به مرکز دره و روستاهای داخلی را مختل می‌کرد و باعث سختی و انزوا می‌شد. بهبود زیرساخت‌های محلی برای بهبود استانداردهای زندگی بخشی از هدف برنامه جهانی غذا برای دستیابی به توسعه پایدار، برابری جنسیتی و امنیت غذایی در دره کوهستانی دور افتاده یغناب است. مرمت سازه های کوهنی معماران ایرانی در تایلند. بناها و پل های به یادگار مانده از معماران ایرانی در شهری باستانی آیوتایا، پایتخت قدیمی تایلند، مرمت شد.
تاریخچه این سازه ها بر اساس اسناد معتبر موجود در موزه ملی تایلند، به ویژه همین تابلوی گویای یوهانس وینگوبنز، نقاش هلندی متعلق به قرن 17 میلادی، به خوبی نشون میده معماران ایرانی که کمتر مردمی در آن زمان صاحب چنین علومی بودند، توانستند سازه های مستحکم و مهندسی شده ای رو در آیوتایا، پایتخت قدیمی تایلند، بنا کنند. یادگاری ارزشمند از شهرسازی مدرنی که دولت با مرمتش از اون به عنوان تاریخ زنده تایلند محافظت میکنه.
بر اساس کتاب از اصفهان تا آیوتایا نوشته مارچینو کوبوسکی، نویسنده آلمانی، ایرانیان در نوع مدیریت و توسعه بنادر تایلند و همچنین آموزش تشریفات ویژه کاخهای پادشاهی و طراحی کلاه مخصوص درباریان این کشور نقشی بسیار مؤثر داشتند، به طوری که نبوغ و دانش ایرانی در زمان پادشاهی نارای هم دوره با عهد صفوی مورد توجه دربار تایلند قرار گرفت، تا جایی که با توسعه تجارت اوج شکوفایی و صدور فرهنگ و هنر ایران به تایلند رقم خورد.
تجار ایرانی، خصوصا تجاری که در زمینه طلا و جواهرات و سنگ‌های قیمتی کار می‌کردن، اونجا بسیار فعال بودن، رفت و آمدهای مستمری داشتن. پادشاه نارای در کاخ سلطنتی خودش اینها رو دعوت میکرد و پذیرایی میکرد ازشون و حتی قسمتی از کاخ یک ساختمون ساختن به نام ساختمان خراسان در شهر لوپبوری تایلند که از بنکوک فقط چند ساعت فاصله داره. معماریش کاملا به سبک ایران هستش، پنجره‌هاش، آجرچینی‌هاش، و این نشون دهنده این هستش که ایرانی‌ها به صورت مستمر اونجا می‌رفتن و تجارت می‌کردن، شاید چند ماه می‌موندن، چند سال می‌موندن و برمیگشتن.
اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
نمایندگان صنعت ساختمان روسیه در نمایشگاه بین‌المللی تجبیل 2023 در پایتخت تاجیکستان شرکت خواهند کرد. ده ها شرکت ساختمانی داخلی و خارجی تاجیکستان فناوری و تجربیات خود را در نمایشگاه بین‌المللی دوشنبه ارائه کرده و برای تقویت همکاری ها مذاکره خواهند کرد. نمایشگاه بین‌المللی تجبیل 2023 از 12 تا 14 اکتبر در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. 80 شرکت ساختمانی از روسیه، ازبکستان، قزاقستان، ایران، ترکیه و تاجیکستان در نمایشگاه تجبیل 2023 شرکت می کنند. شرکت های شرکت کننده در این نمایشگاه مسئله ساختمانی، ماشین‌آلات و تجهیزات، ابزار و لباس های خاصی ساختمانی، تجهیزات مهندسی و ارتباطی و معماری را به بازدید کنندگان ارائه خواهند کرد. بر اساس اطلاعات ارائه شده در 7 ماه سال 2023 بیش از 4000 شهروند تاجیکستان وارد منطقه نواسیبیرسک روسیه شدند. همچنین بیش از 2.8 هزار نفر منطقه را به مقصد تاجیکستان ترک کردند. در مجموع در ماه های ینور تا ایول سال جاری 9.2 هزار مهاجر وارد منطقه نواسیبیرسک شدند که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 3 هزار نفر بیشتر است. به ویژه علاوه بر مهاجران از تاجیکستان 2.7 هزار نفر از قزاقستان، 1.1 هزار نفر از قرغیزستان و 0.6 هزار نفر از ازبکستان نیز وارد منطقه نوسیبیرسک شدند. علاوه بر این در 7 ماه سال 2023 6.3 هزار نفر از این منطقه به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. عرضه محصولات فرهنگی ایران در نمایشگاه بین المللی انکاره. محصولات فرهنگ و هنر ایران در نمایشگاه بین المللی انکاره به نمایش درآمد.
غرفه صنایع دستی شامل محصولاتی از هنر دستساز ایرانیان نظر تماشاگران را بیشتر به خود جلب کرده است.
کدام یکنمدکی بلکه ندن گیتمیورم.
با دیدن این غرفه به این فکر افتادم که چرا تا به حال ایران نرفتم، کشور مسلمان و همسایه ما. علاقه مند شدم حتما سفری به ایران داشته باشم.
والا ایران صنعت اثرله چوک جل.
صنایع دستی ایران بسیار زیباست. مردمانش هم بسیار خونگرم و مهمان نوازند.
صنعت اثرلنیز، الیکچیلینیز، اینسانلارز دو چوک جل.
و نمایشی از صنعت منحصر به فرد هنرمندان ایرانی، فرش ابریشم دست بافه ایران.
فرش های ابریشم ایرانی فرش هایی هستش که در دنیا امثالی وجود نداره. در موردش خیلی دوست دارن بدونن و خیلی ها هستن میان میخوان حتی لمس کنن این فرش ایرانی، ببینن این چطور حسی داره.
در آیین آغازین این نمایشگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه از فرهنگ غنی و کهن ایرانی سخن گفت.
اینجا از تمام علاقمندان کشورهای جهان دعوت میکنم تا از ظرفیت های فرهنگی و تاریخی و جاذبه های گردشگری ایران بازدید کنند.
محصولات فرهنگی و صنایع دستی ایران همواره در نمایشگاه های ترکیه از جایگاه ویژه‌ای در عرصه هنر و فرهنگ بین الملل برخوردار بوده است.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز نمایشگاه های بین المللی آنکارا.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیدار هیئت فرهنگی ایران از دانشگاه دولتی خوجند. افزایش 20% عرضه تراکتور ایرانی در تاجیکستان. و درخشش دو جوداکار تاجیک در بازی های آسیایی هانگژو 2023. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سرد مهری بین که کس بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سر و پا سوختم. اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سوختم اما نه چون شمع طرب در بین جرم، لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در آغوش دریا سوختم. آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. چون شمع طرب در بین جرم، لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در که دریا سوخته. شم و گل هم هر کدام از شعله در آتش، در میان پاک بازان من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم.